بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. كلام در تمسك به عموم عام بود در موقعی که شک در مصداق مخصص داشتیم. اصل مسئله تمام شد، بعد رفتیم سراغ تنبیهات، رسیدیم به تنبیه دوم. در تنبیه دوم بحث در این بود که بعضی گفتن ما در غالب موارد می توانیم با اصل موضوعی، اجرای اصل موضوعی تنبیه اول بود. بعضی گفتن ما می توانیم با اجرای اصل موضوعی مصداق رو مشخص کنیم و مسئله را از شبهه مصداقیه در بیاریم و مشمول عام کنیم. چراغم تمسک به اصل موضوعی بجوییم، تمسک به اصالت عدم. همه جا ما می توانیم با اصل عدم مشکل حل کنیم الا ماشز، به قول مرحوم آخون الا ماشز، که ماشزش هم عرض می کنم. مثلا اگر حالت سابقه این موضوع عدالت است، به استصحاب عدالت. اگر حالت سابقه فسق است، به استصحاب فسق. حداقل حالت سابقه این است که قبل از وجودش دارای این صفت نبود. قبل از وجودش دارای این صفت نبود و ما همون رو به وسیله استصحاب میکشیم و میاریم جلو. مثال زدم، شارع مقدس فرموده المرأتو ترل حیز الى 50 سنه، بعد استثناء زده الا المرأه القرشیه. وقت نتیجه چی میشود؟ یه عنوان عدمی افتاده است در عام ما، المرأتو غیر القرشیه. این عنوان عدمی در عام افتاده، ما این عنوان عدمی رو به استصحاب عدم احراز میکنیم. همیشه ما میگیم این مرأه قبل از آنی که موجود بشود قرشی نبود، ولو منتفی به انتفاع موضوع. الان هم استصحاب میکنیم، میگیم قرشی نیست، ولو اون وقت منتفی به انتفاع موضوع بوده، الان منتفی به انتفاع محمول است. اما این مقدار از تغایر عیبی ندارد. ما می توانیم بگیم لم تکن، حالا اجازه بدیم ما بحث روی خوده اشکالات شو بگیم، شاید خیلی مسائل روشن بشه. بله، بگیم المرأتو هذه المرأة لم تکن قرشیه، الانم لیست به قرشیه. فقط یه دونه اشکال شده بود در اینجا، این قلت که این معارض است. این مرأة لم تکن غیر القرشیه و لم تکن قرشیه، هر دو هم میتونیم استصحاب کنیم، لم یکن من قرش، هم بگیم لم یکن من غیر قرش، هر دو. چون منتفی به انتفاع موضوع در باره هر دو قسمت جاری میشه. جواب دادیم یکی از این دوتا اصل مثبته، اثر شرعی نداره الا من قبیل الاصل المثبت. کدام؟ این که بگیم این سابقا غیر قرشی نبود، الانم غیر قرشی نیست، این که اثر نداره. باید بگیم الان غیر قرشی نیست، نفی در نفی میشه اثبات، یعنی الان قرشی هست. غیر قرشی نیست یعنی چه؟ یعنی قرشی هست. پس تا 60 سال تر الهید تر الادم و ادنا ما اثر نداریم برای نبودن از غیر قرشی. برای قرشی بودن نفی در نفی باد بکنی، لازمه عقلیش اثبات بگیری، پس بگید این که سابقا غیر قرشی نبوده حالا غیر قرشی نیست، پس لابد قرشی هست، پس احکام تا 60 سال بار کنی. خب این اصل مثبت میشه و الا غیر قرشی نبودن که اثری نداره. بله مرعه غیر قرشیه، بسیار خوب، مرعه غیر قرشی. اما نبودن از مرعه غیر قرشی، نبودن غیر قرشی چه اثر داره؟ نبودن غیر قرشی که اثر نداره. معنی نبودن غیر قرشی نفی در نفیه، یعنی قرشی هست. اون که هیچی، قرشی بودن اثر داره، غیر قرشی بودن اثر داره 50 سال. اما غیر قرشی بودن اثر داره 50 سال، اما غیر قرشی نبودن که اثر نداره. مگر این که بگید غیر قرشی نیست نفی در نفی میشه اثبات، پس قرشی هست میشه اثر. خلاصه کلام غیر قرشی بودن اثر داره، اما غیر قرشی نبودن اثر نداره، مگر اینکه نتیجه و لازمه عقلیش رو که قرشی بودن است بگیرید. و این یکون من قبیل الاصل المثبت، نتیجه این شد یکیش استصحاب دارد و یکی استصحاب نداره، یکی اثر شرعی دارد و دیگری نداره مگر اسباب اصل مثبت. و این واضحه. بله از قبیله قحطان نبودن چه اثری داره؟ باید بگه از قبیله قدش هست. از قبیله قحطان نبودن اثری نداره مگر اینکه اثبات کنی، پس لازمش این در از قبیله قریشه. وقتی از بنی قحطان نیست، از بنی قریشه. تا اون لازمه عقلی ثابت نشود 60 سال ثابت نمی شود. خلاصه ما دو تا موضوع داریم، یه موضوع 60 سال داریم قریشی، یه موضوع 50 سال داریم غیر قریشی. ولی عدم غیر قریشی موضوع چی نیست مگر اینکه بگی عدم غیر قریشی نفی در نفی، پس قرشی است، این لازمه عقلیه، پس چه از سال. این خلاصه نه، اون یه بحث دیگریه. اینو که دارم میگم حالا شما برسیم بحث های دیگه. فعلا بحثی که هست این دوتا اصلی که جاری میشه که جاری نمیشه، حالا تا ببینیم خود اون استصحاب عدم ازلی اشکالاتی داره یا نداره. اشکالات استصحاب عدم ازلی حالا بمونه. فعلا ما آمدیم استصحاب عدم ازلی رو زنده کردیم و این استصحاب عدم ازلی همه جا برای ما کارسازه در استصحاب در محل بحث ما شبهه مساقی، در همه جا کارسازه، چون همه جا پای عنوان عدمی در میان، همه جا پای یک عنوانی عدمی در میانی، پس همه جا کارساز. الا ماشز، این الا ماشز مرحوم آخوند کجاست؟ مال اونجاییست که توالد حالتین بشه. توالد حالتین مثل چی؟ این آب سابقا کل نبود. سلام. این آب ما میدونیم دو، اینطوری بگیم بهتره، این آب میدونیم دو حالت مختلف بهش وارد شده، یه بار قلیل بوده یه بار کل بوده، ولی نمیدونیم کلیت قبل از قلت بوده یا قلت قبل از کلیت بوده. بعد از وجودش دو حالت پیدا کرد، یه حالت کلیت یه حالت قلت، اما کدام قبل کدام بعد نمیدونیم، چون توالد حالتین مختلفتین نه و هیچ کدام از دو حالت معلوم نیست، کدام حالت سابقه است کدام حالت لاحقه، من الان نمیتوانم استصحاب عدم ازلی کنم، بگم این قبل از آنی که موجود بشود کور نبود، الانم نیست. من میدونم یه حالت نقص شده، من میدونم دو حالت مختلف بر این آب وارد شده، یه حالت کوریت یه حالت عدم کوریت وارد شده، پس اون حالت ازلی نقض شده حتما و دیگه قابل استصحاب نیست. پس اگر توارد حالت این باشد، این آب یک بار کر شده یک بار از کوریت افتاده و نمیدانیم کوریت جلوتر بوده تا استصحابش کنیم یا قلت جلوتر بوده تا استصحاب کنیم، چون اینا هیچ کدامش معلوم نیست، بنابراین ما میدونیم حالت عدم ازلی نقض شده و قابل استصحاب الان نیست. بله اگر یه آبی توارد حالت نشده، این آب از اول وجودش نمیدونیم کل موجودن شد یا از اول وجودش قلیل موجود شد، استصحاب عدم ازلی جاری میشه. از این است که کلیت حاصل نشد، بیام این استصحاب درش جاری کن. هر کجا که عنوان میده دیگه عنوان عدمی میده، هر کجا گفتیم عنوان عدمی میده ما از همونجا میتوانیم به وسیله احس احراز کنیم، هر کجا گفتیم عنوان عدمی میده. خب این خلاصه، حالا اجازه بدید
اینوان ما
خودمان
میگم در
نیسان
اینوان ندارم.
حالا
ما چه معنی داره ما
اینوان میگم؟ اینوانو از
قرشی
اینوان ما گفتیم، اینا رو قبلا ثابت کردیم، گفتیم استثناء همیشه عنوان میدهد، یا عنوان میدهد به اصطلاح مراد استعمالی یا به مراد جدی عنوان میدهد، و اون عنوانی هم که میده دائما یک عنوان عدمی هست و عنوان عدمی هم همیشه قابل استصحاب عدم ازلی هست. این مقدمات رو ثابت کردیم و آمدیم اینجا دیگه بر نمیخواییم بگردیم در این مباحث. این خلاصه کلام با یه توضیح بیشتر امروز عرض کردم و اما بریم سراغ این مطلب. این مطلب محل بحث واقع شده که آیا استصحاب عدمی عدم ازلی حجت هست یا حجت نیست، محل بحث شده. بعضی ها منکر شدن، بعضی ها قائل شدن و به عقیده ما حق این است که استصحاب عدم ازلی حجت نیست، حجت نیست. اشکالاتی در اینجا هست که بعضیش وارده بعضیش قابل دفاعه. اما اشکال اول که شاید مهمترین اشکال است این است که سالبه به انتفاع موضوع در منطق وجود دارد اما در عرف وجود ندارد. یعنی در منطق میگن آقا منتفی به انتفاع موضوع، الانگا لا یبصر، چون انگای وجود ندارد. میگن سالبه گاهی به انتفاع محموله گاهی به انتفاع موضوعه، هر دو هست در منطق، ولی در عرف سالبه به انتفاع محمول داریم، سالبه به انتفاع موضوع نداریم. به هر اهل عرفی بگید، میگید بچه من لباس نداره، میگن چطور؟ الان بچه ندارم من اصلا، میخندن. یعنی چه؟ شما میگید لباس نداره، معنیش این است بچه ای هست لباس نداره. شما میگید اصلا بچه ندارم، انگا لایبصر، کور است نمیبیند، چرا؟ چون اصلا انگا وجود نداره. اینا رو یه نوع ازهوکه و یه نوع به اصطلاح مزاح میدونن. هر مثالی شما میخواد مثال شما بزنید، یه مثالی شما بزنید، همون شما بگید ببینم مثال چی بگیم، چه بگیم خوبه؟ هر چی مثال بزنی منتفی به انتفاع موضوع نمیفهمه، اصلا منتفی به انتفاع موضوع از نظر عرف معنی نداره. شما هر رقم که بگی به صورت بگید زیدون لیس بقائم خوبه؟ چرا؟ چون زیدی نیست، زیدی نیست که قائم باشی. چون جیب ندارم ها، پول در جیب، اون کنایه است، اون کنایه است. بگید لباس من دکمه نداره، چرا؟ چون من لباس ندارم. خواهی نمیخندن، این برای مزاح بد نیست، مجالس تفریحی اوگی همچین چیزایی میگه، اما در مجالس جدی کسی اینو نمیگه لباس من دکمه نداره، چرا؟ چون لباس ندارم. مسجد ما، مسجد محلمون محراب ندارد، چرا؟ چون مسجد نداری. مثلا ما مسجد نداری که نداری دیگه، از اول رو مسجد نداریم، نه اینکه بگو مسجدش محراب ندارد. مسجد ما امام جماعت ندارد، چرا؟ چون از مسجد نداری. ما مسجد نداری که چی دیگه، این اصلا به هیچ وقت عرفیت نداره. اینا رو ما باید بنشینیم و در حاشیه مولا عبدالله بگیم، اگر تو بازار بریم بگیم نمیشه، تو مدرسه فیضیه میشه منتفع به انتفاع موضوع رو گو محمول و موضوع هر دو گو، اما تو بازار اگر شما منتفع به انتفاع موضوع بگید میخندن قاه قاه. بنابراین منتفع به انتفاع موضوع آقا ما میگیم همین. برای قرشی هم مثال قرشی، شما میگید این زن، این زن دخترموی من نبود، چون اصلا زن وجود ندار. نبود که نبود، نه این دخترموی من نبود، معنیش نیست یه وقت بود و این حالت ندار. شما وقت میگید این مرد قرشی نبود، چون اصلا وجود ندار. اینا هیچ عرفیت نداره. عرض کردم در منطق چرا احکام عقلیه و منطقیه میشه برش بار کرد، اما مسائل عرفیه قانونیه نمیدونم استصحاب که عمومات شاملش بشه، انصافا این که اون زراره ای که اخبار لا تنقض یقین به شک اگر دستش میدادی با این مثال، زراره از این مثال شما وحشت میکرد، میگو مشمول لا تنقض یقین به شک نیست این مثالی که شما میزنید، این جز استصحاب نیست. باز شما استدلال منطقی میکنید، بله داره، ولی صحبت این است مشمول عدله لا تنقض هست. عرف میفهمه اینو، میگه اذا علمت بشیئن ثم شککت، اینو مصداق علم و شک میگیره. اون چیزی که در روایت زلال آمده که یه قانونیست عقلاییه نه عقلیه و چیزیست که بر نظر عرف پیاده شده است، آیا لا تنقض الیقین به شک اینجا رو میگیره یا نمیگیره؟ خب نمیگیره دیگه. ما نمیگیم عقلا سالبه منتفی به انتفاع موضوع نیست، هست، ولی صحبت این است که مشمول لا تنقض هست. لا تنقض یه بیان عرفیست، لا تنقض یه قاعده عقلائیه شرعیه قانونیه است. این با اون معیارهای منطق و اینها درست در نمیاد، باید با معیار تفاهم عرف این مسائل حل بشه. فعلا هازا ما پیش خودمون منشینیم یه استصحاب درست میکنیم، این استصحاب ها مشمول لا تنقض الیقین به شک نیست و این قضایا که قضایای عرفی است شامل این گونه امثله قطعا نمیشه و این استصحاب شما حجیت نداره، چون دلیل اسلام لاتنقضه، لاتنقض حضرت عباسی اینا رو نمیگیره. این اشکال. و اما اشکال دوم این است که در استصحاب انشاءالله سیعتی که باید قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه وحدت داشته باشه، هم موضوعاً هم محمولاً. قضیه متیقنه و مشکوکه باید وحدت داشته باشن، موضوعاً و محمولاً. اگر این نباشه استصحاب جاری نمیشه، ماده نقض صدق نمی کنه. لا تنقض فرع بر وحدت قضیتینه، در مانحنه وحدت قضیتین نیست. شما وقتی میگی هذه المرأة لم تکن قرشیه، اینجا به صورت چی میگید؟ قضیه میگید که منتفی به انتفاع موضوعه. اما الان لیست قرشیه به صورت قضیه است که منتفی به انتفاع محموله. اون وقت منتفی به انتفاع موضوع بود، الان منتفی به انتفاع محموله. بنابراین وحدت قضیتین درست نمی شود. وحدت قضیتین یعنی موضوع ها یکی باشه، محمول ها یکی باشه، انتصابشون با هم یکی باشه. اینجا شک بکنید، قضیه رو دست نزنید، شک و علم خارج، خود قضیه رو دست نزنید. شما قضیه رو یه جا به صورت منتفی به انتفاع موضوع میگیرید، حدوثاً بقاءً منتفی به انتفاع محمول میگیرید. این وحدت قضیتین نیست، وحدت قضیتین نیست. بله، اگر شک سبب بشود که دو قضیه با هم تغایر پیدا کنند و وحدت قضیتین، وحدت قضیتین منسلم بشود، مسئله لا تنقض صادق نیست. و این شئت قلت، اجازه بدید، و این شئت قلت، اجازه بدید، و این شئت قلت، ریشه همون عدم عرفیت همینه. یعنی اینو با اولی برگردونیم به هم، بگیم هر دو برمیگرده به یه ریشه. این که میبینیم عرفیت هم نداره، چون وحدت قضیتین نیست، چون یک جا منتفی به انتفاع موضوع، یک جا منتفی به انتفاع محموله. حالا این دو تا اشکال بگیری، یه اشکال بگیری، تأثیری برای ما نداره. ولی نتیجه این دو اشکال این است که ما نمیتوانیم از لا تنقض الیقین به شک یک چنین استصحابی رو در بیاریم. طرز نسبت که تفاوت پیدا کرد، نسبت نسب اونم نباید، باید قضیتین موضوعاً محمولاً نسبتاً همه چیش مثل هم باشه. همین تفاوت مقدارم تفاوت دارد. فقط شک باید به خاطر گذشته زمان شکی پیدا شده باشه در عین همون، همون موضوع، همون محمول، همون طرز نسبت. اون طرز نسبت هم باید همین باشه، منتها اون وقت یقین داشتی به این موضوع محمول این طرز نسبت. حالا به این موضوع این محمول این طرز نسبت رو شک کنیم، یعنی موضوع محمول و طرز نسبت هر سه باید محفوظ باشه تا شما بتوانید استصحاب اجرا کنید. وحدت موضوع، وحدت محمول و نحوه نسبت، هر سه بفرمایید که بی اشکال تر باشه. بعد اینطوری بفرمایید. و اما سومین اشکال این است که مرحوم محقق نائینی داره. حاصل کلام محقق نائینی، ایشون سه تا مقدمه ذکر کرده است و چند صفحه بحث و بساط و اینا، ولی خوشبختانه خود ایشون اصاره حرفش رو در اول کار ذکر کرده. میگوید که اگر قضیه شما به صورت لیسه تامه باشد، استصحاب جاری میشه. اما اگر به صورت لیسه ناقصه باشد جاری نمیشه. اگر لیسه تامه باشه استصحاب جاری میشه، اما به درد نمیخوره، به درد. اگر لیسه ناقصه باشه به درد میخوره اما جاری نمیشه. حالا من توضیح بدم. یه وقت شما تعبیر خودشون اینه، میگه المرأت التی لا یکون الانتصاب الى قریش موجودن معها. موضوع قضیه میشه المرأت التی لا یکون انتصاب و الى قریش موجودن معها. این به شکل لیسه تامه است یا لیسه ناقصه؟ لیسه تامه است. مرعی که انتصاب موجود نیست، انتصاب معهو موجود نیست. این انتصاب به عنوان وقت ذکر نشده ها، الانتصاب الى قریش غیر موجوده. سابقا انتصاب الى قریش موجود نبود، الان هم انتصاب الى قریش موجود نیست به عنوان لیسه کام. اگر این بگی خب لیسه کام برو من میتونم استصاب کنم، بگم سابقا انتصاب الى قریش مع هذه المرأة موجود نبود، الان هم موجود نیست، ولی این به درد شما نمیخوره. چرا؟ چون شما باید بگید این مرعه متصف است به عدم الانتصاب، لیسه تامه اثر نداره شرعن، باید به صورت لیسه ناقصه درش بیاری، باید لازمه عقلی بگیری. تکرار میکنم، شما اگر بخواهی استصاب به صورت لیسه تامه بکنی، بگی ال انتصاب الی قریش قبلا لم تکن الان هم لا تکن. بله به عنوان لیسه تامه میشه استصاب کرد، اما اثر شرعی نداره. اثر شرعی وقتی داره که نعت این بشه، وصف این بشه، بگید این مرء متصف است به عدم انتصاب، این اصل مثبت میشه، این لازمه عقلی میشود. لیسه تامه شما اجرا میکنید، لازمه شو لیسه ناقصه میخواهید نتیجه بگیرید، این اصل مثبته. لیسه تامه اجرا کردید، نتیجه میخواهید لیسه ناقصه لازمه عقلیش بگیرید، نمیشه، این اصل مثبته. اما اگر بیاد به صورت لیسه تامه در بیارید، لیسه ناقصه در بیارید، این طوری بگید، بگید این مرعه، این مرعه سابقا متصف به قرشیت نبود، یا به تعبیر دیگر سابقا غیر متصف به قرشیت بود، الان هم غیر متصف است به قرشیت، به صورت نعتی در بیاریم. هذه المرأة کان متصفا به عدم القرشیت، عدم نعتی، هذه المرأة کانت متصفتا به عدم القرشیت، الان هم متصف است به عدم القرشیت. اینو بخواید بگید ایشون میگه این درست نیست، این حالت سابقه نداره. که این مرد متصف به عدم قرشیت بود، متصف به عدم قرشیت، هیچ وقت متصف به عدم قرشیت نبود. این مرد موجود نبود، متصف به عدم قرشیت بود یا متصف به قرشیت نبود، کدامش؟ ایشون میگه متصف به عدم قرشیت هیچ وقت نبوده. شما میدونید بگید اتصاب به قریش موجود نبود به صورت قضیه همون لیسه تامه، لیسه تامه اشکال نداره. نتیجه دو جمله، اگر به صورت لیسه تامه جاری کنی نتیجه نداره مگر با اصل مثبت، اگر به صورت لیسه ناقصه جاری کنی یا به تعبیر ایشون به صورت عدم نعتی، تعبیر خود ایشون بگیم به صورت عدم نعتی جاری کنی، این حالت سابقه نداره. اونی که حالت سابقه داره لیسه تامه ولی لا یفی، اما اینی که عدم نعتی هست مفید هست حالت سابقه نداره. ولذا ایشون معتقد است به این که استصحاب عدم ازلی جاری نمیشه، زیرا امر استصحاب عدم ازلی دائره بین امرینه، یکیش اصل مثبت است فایده نداره و یکی هم حالت سابقه درش نیست. این خلاصه کلامی مرحوم محقق ما. بعضی از تلامیذ محقق نائینی در حاشیه که دارن در اجود و تقریرات نزدی از آقایون بزرگان آمدن اشکال کردن به کلام محقق نائینی، اشکال کرد و گفتن اینجا سه موضوع با هم اشتباه شده، نه دو موضوع. ببینید یه لیسه ناقصه داری، یه لیسه تامه داری، یه عدم نعتی داری، موجبه صالبت المحمول سه رقم میشه. یه وقت میگید ال انتصاب الى قریش لیسا، این میشه چی؟ لیسه تام. یه وقت میگی هاذه المرأه لم تکن قرشیه، این میشه لیسه ناقص. یه وقت میگید هاذه المرأه متصفتون به عدم القرشیه، این میشه موجبه صالبت المحمول. توجه داری؟ این میشه کانه ناقصه صالبت المحمول، موجبه صالبت المحمول بهتر میشه. پس دو رقم قضیه صالبه داریم، تکرار میکنم اینا با هم گلغاتی نشه، خوب دقت کنین بیانش روشنه. دو رقم قضیه صالبه اینجا میتونیم بسازیم، یه رقم قضیه موجبه، یه صالبه لیسه تامه، یه صالبه لیسه ناقص، یه موجبه. الان میدونم اون موجبه صالبه معدولت المحمول. دقت کنید بعضی هم تعبیر صالبت المحمول میجبه. حالا ببینید ما دو تا قضیه صالبه در اینجا داریم، یه قضیه موجبه، اینا با هم قاطی شد. قضیه صالبه اول این است الانتصاب الى قریش لم تکن، این صالبه به معنی لیسه تامه. یک صالبه دوم چیه؟ هاذه المرأه لم تکن قرشیه الان لیست به قرشیه، اینم صالبه لیسه ناقصه. اولی لیسه تامه بود، دومی لیسه ناقصه. اما یه موجبه هم داریم، هاذه المرأه کانت متصفتن، لیسن این کانه است، کانت متصفتن به عدم القرشیه، عدم انداختی تو محمول. هاذه المرأه کانت وجودیه، لیسه نمیگی، اون دوتا لیست گفتی، اینو میگید کانت متصفتن به عدم القرشیه، الان هم متصفتون به عدم القرشیه. حالا از این سه رقم قضیه کدامش درست نیست؟ حالت سابقه نداره، سومی درست جاری نمیشه. به صورت قضیه موجبه معدولت المحمول شما نمیتونید یه قضیه موجبه درست کنی، کانه لیسر بذاری کنا، کانه درست کنی، بگی کانت متصفتن و عدم القرشیه الان کما کان، ما میگیم که کانه که کانت متصفتن ای کانه احتیاج به وجود داره، قضیه صالبه نیست که منتبه به انتباع موضوع باشه، قضیه موجبه است، قضیه موجبه است، من میگم هاذه المرأه کانت قضیه موجبه متصفتن ولدم الان متصفتن، این قضیه صالبه نیست که بگید منتبه به انتباع موضوع درش تصور میشه، قضیه موجبه است. مرحوم محقق ناینی پای موجبه رو بیان آورده، اشکال بهش وارده. شما صالبه ناقصه بیارید اشکالی نداره، صالبه لیسه ناقصه بگید هاذه المرأه لم تکن متصفتا بالقرشیه الان تمام. نه لیست میان جلو بهانه میگن لیست هاذه لم تکن هاذه المرأه قرشیه الان تمام، لم تکن لیسه ناقصه است دیگه، لم تکن هاذه المرأه قرشیتن الان لیست قرشیه، این چه اشکالی داره؟ شما میگید نمیشود، حالت سابقه نداره، حالت سابقه اونجایی ندارد که اینو من تبدیل به یه قضیه موجبه کنم. نتیجه کلام این است، ما سه رقم قضیه در ما نحنفی تصور میکنیم، دو تا قضیه سالبه است، یکی لیسه تامه یکی لیسه ناقصه، لیسه تامه حق با محقق ناینی است، نتیجه نداره، اصل ما مثبته، اما لیسه ناقصه جاری می شود، و اما کانه به اصطلاح کانه ناقصه معدولت المحمول محل بحث ما نیست. شما بی خود این قضیه موجبه درست کردید، ما موجبه نمیخواهیم بیاریم که میگه حالت سابقه نداره، ما سالبه ناقصه هم میخواهیم بیاریم، لیسه ناقصه و این حالت سابقه داره جاری میشه. نتیجه این شد مرحوم محقق نهایی قصه دوم و سوم، دوم و سوم اشتباه کرده و میگه حالت سابقه نداره، دومی حالت سابقه داره، اولی هم حالت سابقه داره، سومی است که حالت سابقه نداره. ایشون سومی را با دومی اشتباه فرمودن. این اشکالی است که به محقق نائینی رضوان الله علیه شده. اون وقتی که نبود و انتفاع موضوع که اشکال نداره، ما اشکال کردیم منتفی به انتفاع موضوع، آیون که اشکالی نداره، آیون در منتفی به انتفاع موضوع که ایرادی ندارن، فقط اشکال این بود قضیه رو به صورت موجبه در می آورد، موجبه حالت سابقه نداره. این خلاصه این کلام. از فعلا ذالک این اشکالیست که عرض کردم مقرر بحث ایشون بهشون کرده. ولی یه اشکال دیگری هم به مرحوم محقق نائینی وارد میشه، اشکال دیگر، و آن این از قسم اول رو هم ما میگیم اصل مثبت نیست. اگر شما بتوانید قسم اول جاری بکنید، بگید الانتصاب الى قریش لم تکن، الانم لا تکن، اگر اینو بخواهید بتونید درست کنید، غیر از اشکالی که ما کردیم اون اشکال صرف نظر کنید، لیسه تام جاری کنید، چه اشکالی داره؟ اصل مثبت میگید هست؟ این مقدار اصل مثبت اشکال نداره. چرا؟ برای این که ما در باب شرایط، در باب شرایط، در باب استصحاب میگیم اگر شرط را با استصحاب ثابت کنی و مشروط را با وجدان، اصل مثبت درست نمیشه. دلیلش خود روایت استصحاب. عرضم خود دقت کنید، من یه توضیح بدم. روایت استصحاب دقت کنید، میگه شکست و فلوزو، حضرت میفرماید شک در وضو که کردی استصحاب جاری کن. بگو وضو هست، اما وضو هست، این صلات من متصف به این شرطه، این لازمه عقلش نی، بودن وضو به تنهای کافی نی، باید ثابت کنی این صلات وقعت متصفتن به طهاره، مگر طهاره شرط صلات نی، جز که نیست، شرطه، در شرط تغییر لازمه، در شرط تغییر لازم. شما اثبات کردید طهارت دارید، اما تغییر صلات به طهارت لازمه عقلی نیست، لازمه عقلی. تمام شرایط وقتی تحت استصحاب بیفته تغییر لازمه عقلی است. اگر بنا بشود تغییرها برگرده به اصل مثبت، هیچ کجا استصحاب شرایط جایز نیست و حتی احادیث استصحاب خودش خراب میشه، چون احادیث استصحاب در طهارت، اشتراط طهارت، شما ثابت میکنید طهارت هست، اما از کجا صلات شما که الان میخونی متغیر به طهارت میشی؟ میگه لازمه عقلیشه، وقتی من طهارت دارم لازمه عقلیش این است، این تغییر حاصل میشود. اصل صلات رو اجازه معیتش قید است، طهارت قیده یا جزه؟ طهارت چیه؟ جواب بدید، قیده یا جزه؟ میدونم شرط جزه یا قیده؟ قیده دیگه، قید احتیاج به تقید داره. اثبات این که شما وضو داری به تنهایی کافی نیست، تقید چون جز نیست، جز نیست که بگید یه جز رو یعنی این تقید عقلی قهرن حاصل میشه، یعنی شاده این اصل مصبت ندانسته. حالا بیان ما نحنفی، اگر شما اگر به همه راحتی همه جا قبول میکردید کار به سرات هم بود. حالا بیان در ما نحنفی، در ما نحنفی هم همینه، شما ثابت میکنین این مرعه، شما میگید میگه لم تکن، اینطوری ببخشید، میگه لم تکن انتصاب و معها موجوده، الان هم لیس به موجود. ما میگیم تغییر و نفس لازمه شه و این لازمه اصل مثبت نیست. اگر الان این زن هست، انتصاب الالقرش هم الان نیست، پس این زن منتصف است و انها لیست قرشیه، کما اینکه صلات ما اونجا متصف میشد و انها معتاره، اینجا هم ثابت میشود هذه المرأه لا تکون قرشیتن، متصف میشه به عدم القرشیه. ما میتوانیم شرائط و حالات رو بندازیم تحت استصحاب ولو به صورت لیسه کانه تامه، بعد از آنی که موجود شد لازمه عقلیش رو بگیریم، و اگر این گونه تقیدها اصل مثبت باشه کل استصحاباتون باید زیر سوال برود، در حالی که مورد ادله استصحاب شرایط صلات است و اون رفته است تحت استصحاب. حالا اینا مطالعه کنید، بقیهش فردا انشاءالله.